بین سه کشور رسیدیم و قطعا در آینده خروجی این رزمایش در صحنه عملیاتی به اصطلاح خیلی برای ما مراحل بهتری رو رقم میزنه و حضور مؤثرتری رو به صورت سه جانبه انشالله در دریا خواهیم داشت. خب همونطور که مستظر هستید هر سه کشور به صورت مستقل مسیرهای کشتیرانی و دریا نوردی هاشون رو در واقع حمایت میکنن و امنیتشو برقرار میکنن.
میفرمایید سطح رزمایش چطور بود و در چه وسعتی این رزمایش برگزار شد؟
خب خدمت شما عرض کنم سطح رزمایش نسبت به دوره قبل بسیار بالاتر بود.
بله.
هم از نظر تعداد نیروهای شرکت کننده، هم از نظر تجهیزاتی که به روز بود و هم جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی آورد، ارتش جمهوری اسلامی ایران آخرین دستاوردهاش رو به صحنه عمل آورده بود و دو کشور دیگه هم به همین سبک و به همین شکل. خدمت شما عرض بکنم از نظر ترکیب تجهیزاتی، چه یگانهای پروازی چه یگانهای با سرنشین بدون سرنشین، اینها بالاخره به صحنه عمل اومده بودن و وسعت رزمایش منطقه عمومی شمال اقیانوس هند، یعنی ما از تقریبا خلیج عدن رو پوشش داده بودیم تا سواحل مکران، اما تمرکزمون خب در بحث دریای عمان بود با توجه به اینکه یگانها مهمان ما بودن و ما میزبانشون بودیم.
بسیار عالی. امیر، نیروی دریایی ارتش به عنوان یک نیروی راهبردی تجربیات بسیار گسترده‌ای رو در آب‌های آزاد داشته. این تجارب در بستر چنین رزمایش‌های چطور به اشتراک گذاشته میشه؟
خب خدمت شما عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودید ما از ابتدای تهدیدهایی که بوده در طول این دوره و در زمان اشتار دفاع مقدس هم همین مأموریت اسپورت کاروان رو داشتیم و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی رو.
بله.
خب همه این تجربیات کشورهای دیگه بسیار علاقمند هستن که از این تجربیات استفاده بکنن. ما همین رو در صحنه عمل با برگزاری جلسات ستادی، هماهنگی ها و خدمت شما عرض کنم نوشتن دستورالعمل‌ها و دستورکارهای عملیاتی به صورت مشترک با این به اصطلاح ستادهای هر دو کشور، این آنچه که در تجارب ما حاصل شده بود در اختیار عزیزان قرار دادیم و همون رو در صحنه عمل هم اجرا کردیم و از نزدیک عزیزان با توانمندی‌های ما خوب آشنا شدن. مستحضر ابتداعاً اینا فکر میکردن که به هر حال ما با توجه به این سالها که تحت فشار بودیم و تحت تحریم و تهدید و توطئه بودیم،
بله،
در حوزه دریا خیلی مثلا پیشرفتی نکردیم.
بله.
امسال به لطف خداوند ما دو تا دستاورد ایرانی تو این رزمایش شرکت کردیم، یعنی هم ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران، هم ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهم.
بله.
و این خب خیلی برای آقایون جالب بود و بازدیدی هم به هر حال داشتن، توانمندی رو دیدن خیلی براشون جالب بود.
بله.
که اومده این تجارب جمع‌بندی شده هم در حوزه تجهیزاتی و هم در حوزه تاکتیکی و عملیاتی که خب اثرات راهبردی خودش رو داره
و حتی فکرشو هم نمی‌کردن که ایران بتونه در حوزه قدرت دفاعی در دریا تا این حد پیشرفت بکنه و به دانش روز دنیا برسه. ناوشکن‌ها، زیردریایی‌ها و حالا تجهیزات دریایی که شاید فکر می‌کردن انحصاراً دانشش در اختیار کشورهای توسعه یافته است، امروز دانشمندان ایرانی و جوان‌های ایرانی بهش دست پیدا کردن، دارن تولید می‌کنن و قدرت نمایی می‌کنن در عرصه علم و این فکر میکنم اتفاق خیلی بزرگی بود که در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران افتاد.
خب همونطور که حضرت عالی به درستی اشاره فرمودید، به هر حال خود شما استاد بزرگی هستید،
زنده باشید،
مطالعات خیلی گسترده‌ای دارید، واقعا مردم عزیز ما و جوانای عزیز ما باید به خودشون ببالن، افتخار بکنن و ما این غرور ملی رو شاید خوب نتونیم منتقلش بکنیم. من همین امروز بازدیدی داشتم از همین ناوشکن‌های هم کشور چین و هم روسیه که در منطقه رزمایش بودن، هر دو اعتراف کردن و به صراحت اینو بیان کردن که ما فکر نمی کردیم که دریای جمهوری اسلامی ایران این گونه حرفه‌ای در دریا عمل بکنه و اینقدر با درایت و مسلط بتونه راهبری کنه و هدایت کنه صحنه عمل رو و این گونه تجهیزاتی رو تونسته باشه به دست خود جوانای خودش ساخته باشه.
همینطور
واقعا اینقدر ما اونجا به اصطلاح افتخار کردیم به این جوانا، گرچه همیشه بهشون افتخار میکنیم و دست و پاشون رو میبوسیم، اما واقعا ما یه ویترینی هستیم که این عزت رو و این عزتمندی رو، این اقتدار رو در صحنه عمل نشون میدیم و خدا رو بسیار بسیار شاکریم که
درود بر شما
این گونه بالاخره میتونیم عمل کنیم.
خیلی متشکرم. عمق راهبردی ما در حوزه دریا اونقدر گسترده شده که امروز ناوهای ما در آبهای برزیل پهلو میگیره و این نشون میده که دیگه دریا در انحصار بعضی از کشورها نیست. خیلی ممنونم از شما امیر دریادار ایرانی، فرمانده محترم نیروی راهبردی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. آرزوی توفیق دارم برای شما، برای همه دوستان و همکارانتون. امیدوارم سالی پر از خیر و برکت و نعمت و اتفاقات خوب پیش رو داشته باشید.
ممنونیم. بعدم اگه اجازه بفرمایید پیشاپیش هم به جناب عالی همکاران عزیز و محترمتون و همه مردم عزیز و کشورم به ویژه مقام عظمای ولایت هم حلول سال جدید رو عرض تبریک داشته باشم و انشالله حلول ماه مبارک رمضان رو و خواهشاً بنده حقیر و همرزمانم رو دعا بفرمایید.
الهی که زنده باشید. متشکرم. شبتون بخیر و خدا نگهدارت.
یا علی مدد. شب علی بخیر.
خدا حافظ.
بدون خطر
بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. همونطور که در سرفصل و عناوین بخش‌های مختلف گفتگویی عرض کردم، یکی از موضوعات صدور قرار بازداشت برای پوتین هست. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای صفرنژاد سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خطردگی.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان عزیز پیشاپی شلول سال نو رو هم تبریک میگم.
متشکرم. آقای صفرنژاد، دیوان بین المللی کیفری چه این حکمی رو علیه پوتین درباره جنگ اوکراین داشته، این موضوع سیاسیه یا حقوقیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو عرض کنم که دیروز جمعه دیوان بین المللی لایحه آی‌سی‌سی حکمی رو صادر کرده برای بازداشت ولادیمیر پوتین و خانم ماریا بلووا، نماینده تامل اختیار ریاست جمهوری روسیه در امور حقوق کودکان. عنوان اینه که به لحاظ حقوقی و مرتبط با بحث اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی این به اصطلاح حکم صادر شده.
بله.
اما اون چیزی که مشهوده و روند و رویهی که این دیوان در احکامش ما میبینی این هستش که بحث سیاسیه. ببینید در روسیه اون چیزی که نماینده روسیه در سازمان ملل آقای نبنزیا اشاره کرده، گفته که ببینید نه روسیه نه اوکراین هیچ کدوم عضو آی‌سی‌سی نیستن، یعنی هیچ کدوم از دو طرف دعوا در اینجا فارغ از این که حالا متن حکم چی بوده عضو نیستن و به هر حال اون رویه‌ای که بر این دیوان حاکمه تمامی آرا ارشادیه، یعنی هیچ جنبه عملی و عملیاتی نداره که بخوان اینا ورود کنن و تو این زمینه طبق اساسنامه که این دیوان داره به اصطلاح این صلاحیت رو نداره و صرفا یک نمایش و بیانیه سیاسی هست. در این خصوص آمریکایی‌ها و بعضی از کشورهای اروپای غربی و حتی اروپای شرقی که با روسیه مناسبات خوبی ندارن و در طرف دعوا در مقابل روسیه هستن، در حال مختلف از این سوژه استفاده کردن و در عرصه تبلیغات و رسانه از دیروز تا حالا توی چند ساعتی که این حکم علنی اعلام شده مانور سیاسی دادن. اما یه چیزی رو اینجا باید مد نظر داشته باشیم، طرف‌های مقابل هم تو مصاحبه‌هایی که داشتن و تو اظهار نظرهایی که داشتن، هم مسئولین رسمی روسی هم کارشناسان سیاسی در حوزه‌های مستقل در اروپا و آمریکا، اعلام کردن که خب اگر واقعا چنین آرایی مهمه، چرا 20 سال قبل که آمریکا به عراق حمله کرد و قبل از اون به افغانستان حمله کرد و ما شاهد کشتارهای شدیدی بودیم از کودکان، این دیوان هیچ عکس العملی نشان نداده؟ یا چرا الان که سالهاست یمنی ها با مشکل مواجهن، خودتون میدونید کودکان یمن در بدترین وضعیت موجود هستن، چرا این دیوان تا حالا هیچ کاری نکرده؟ و چرا رویه های این دیوان معطوف به مسائل سیاسی هست و اون هم یک جناح خاص؟
در خیلی از موارد دیگه که اصلا اظهار نظری نکرده، یا حکمی که انتظار میرفت باید از این دیوان خارج بشه ندیدیم. یعنی با بعضی از کشورها
سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه رو داریم دیگه، همین ایام سالگردش هست، یکی از نوادر کشتارهای غیر انسانی در سده اخیر ما بوده در دنیا، که مظلومانه با حمایتی که آلمان، هلند، خود آمریکا با دادن سلاح شیمیایی به صدام مرعون انجام دادن. اما ندیدیم هیچ اقدام عملی از سوی دیوان ندیدیم، نه فقط علیه صدام بلکه علیه آلمان و اتریش و هلند و آمریکا و اونهایی که بالاخره تو سلاح شیمیایی صدام رو تجهیز کرده بودن و این کشتار بی سابقه رو انجام دادن. خب مستنظری در بمباران شیمیایی حلبچه اونهایی که آسیب دیدن بیشتر زنا و بچه‌ها بودن. اما به هر حال الان اون چیزی که الان مهمه اینه که بیشترین مانور رو تو این زمینه آمریکایی‌ها داشتن. آقای جو بایدن رو ما می‌بینیم که بلافاصله بعد صدور رأی دیوان میاد این موضوع رو حمایت می‌کنه، این رأی رو موجه می‌دونه، بعد اینکه علاوه این که آمریکا هم تصمیمات این دیوان رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما این تصمیم خوبی بوده، باید ازش حمایت کرد. و حالا اون بحث دیگه که در مقابل با روسیه و شخص آقای پوتین بایدن اظهار کرده، در این راستا ما اظهار نظر برخی از مسئولین اروپای شرقی رو هم که همراستا و همپیمان با آمریکایی‌ها هستند رو تو این زمینه می‌بینیم. امروز در دنیا ابزارهایی مثل دیوان بین‌المللی، حالا بخش‌های مختلفش رو میگم، فقط ICC رو نمیگم، حتی بخش‌های دیگه که ادعای حقوقی دارن، می‌بینیم که متأسفانه چشمشون به قطب نمای غرب و آمریکا هست. یعنی اینا در دنیای امروز مستقل رفتار نمی کنن، مستقل از اون چیزایی که براشون دیکته میشه یا اون جاهایی که دستمزد این قضات رو میدن.
بله،
چون دستمزدهای بالایی هم دارن. حتما دوستان شنونده مستحضر هستن، دیوان بین المللی یکی از جاهایی که قضات برای اینکه توش وارد پروسه داوری بشن دستمزدهای کلان میگیرن. خب این دستمزد تا یه اسپانسر یا حمایت کننده یا پشتیبان نداشته باشه معمولا منجر به صدور حکم نمیشه.
بله.
حالا تو این رأی خاص نه روسیه عضو دیوانه نه اوکراین، چطور میشه که این رأی صادر میشه؟ نشون میده یک پشتیبانی در خارج از این دوتا صحنه پشت این قصه هست، این هزینه ها رو پرداخت کرده، این بازی و سناریو رو راه انداخته و ازش داره استفاده میکنه. جالبه تو اظهارات بایدن هم این مشهوده که علارغم که آمریکایی‌ها هم دیوان رو یعنی به عنوان یه مرجع خودشون با عدم عضویتشون به رسمیت نشناختن، اما باز شاهدیم که اومدن از این بحث استفاده سیاسی کردن.
بله.
امروز در دنیا من فکر میکنم صحنه اوکراین در این 13 ماهی که حدودا ازش میگذره، خب میدونید هر دو طرف دعوا هم غربی ها هستند، یعنی جنگ بین دو تمدن غربیه.
بله.
یکی از نوادر صحنه های جنگ های بزرگ دنیا تو این دهه های اخیره که هیچ کدوم از دو طرف مسلمون نیستن، یعنی اینجا بحث غربه، جنگ دو تمدن غربیه.
بله.
و اینجا میبینیم که اینها چجوری دارن با همدیگه رفتار میکنن و این رفتارها حتی اونجاهایی که تابلو حقوقی داره وابسته به موضع‌گیری های سیاسی هست
و جای تأسفه که یکی از مهمترین ارکان حقوق بین الملل رویکردهای سیاسی داره و تصمیمات و احکام این چنینی اتخاذ
انتظار داره که حقوقدان‌ها حداقل منصفانه ورود کنن،
بله،
مسائل رو فارغ از ریشه‌های سیاسیش ببینن،
بله.
اگر هم قراره تو این زمینه‌ها اینقدر قاطعیت به خرج بدن، باید جای دیگر رو هم ببینن. آیا امروز فقط این بحث در اوکراین نقش شده؟ نه، خب ما الان همین الان داریم سالهاست یمن رو میبینیم، عراق رو میبینیم، افغانستان رو میبینیم، پاکستان رو میبینیم، در خود آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین کشورهای متعددی رو میبینیم که خود آمریکایی‌ها با تهاجم، با کودتاهایی که انجام دادن، با حمایتهایی که کردن، نقض به اصطلاح بسیاری از قوانین رو انجام دادن، اما متاسفانه دیوان از کنار اینا خیلی ساده گذشته. ما در حوزه انقلاب‌های لنگین و مخملین هم همینو دیدیم. این پروسه الان حدود 20 چند ساله در بخش از کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق کلید خورد، خیلی چیزا نقض شد، خیلی چیزا زیر پا گذاشته شد، اما متاسفانه دیوان تو هیچ کدوم اینا ورود نکرد. امروز در دنیا، جمله آخر من اینه، نه فقط دیوان بلکه ابزارهای مشابه دیوان بین المللی متاسفانه در اختیار کسایی هست که دارن حقوق و هزینه های اینها رو پرداخت میکنن.
درست.
اینها در واقع یک سری کارمندان و کارگزارانی هستند که اون کسایی که حقوقاشون میدن بیشتر نگاهشون به سمت اونها هست.
همینطور.
و این رو باید به عنوان یک مسئله جدی مد نظر داشته باشن شهروندان گرامی.
خیلی ممنونم از شما آقای سفرنژاد از همراهیتون در طول سال 1401 با برنامه بدون خط خوردگی. امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید. شما رو به خدا میسپارم.
محترم، خانواده محترم و تمام شنوندگان آرزو موفقیت و سلامتی دارم.
عزیزید، زنده باشید. متشکرم و خدا نگهدارتون. زنده باشید. 19:47 است. بریم سراغ رصد امشب در برنامه بدون خط خوردگی.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
وقت شما بخیر باشه. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. در بخش رصد میزبان جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه هستیم و قرار هست که در خصوص رسانه اینترنشنال گفتگو بکنیم، موزگیری های اخیرش و اتفاقاتی که حالا رخ داده. آقای دکتر البرزی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای البرزی، توافق تهران و ریاض از چه زوایایی برای این رسانه معاند نگران کننده شده؟ آقای دکتر البرزی، خب ما صدای آقای دکتر البرزی رو آقای دکتر البرزی، دوستان من تلاش میکنم مجددن تماس بگیرند با جناب آقای دکتر البرزی و بتونیم در خصوص موزگیری ها و برها سیاست های نشریه اینترنشنال بعد از توافق تهران و ریاض گفتگو بکنیم و نگاه و نظرشون رو جویا بشیم. لطفاً شما هم هنوز و همچنان در کنار ما باشید با بدون خط خوردگی امشب که دیگه آخرین دقیقه های بدون خط خوردگی در سال 1401 هست. فردا شب هم ساعت 19 با همین برنامه در خدمتون خواهیم بود و دیگه فردا شب آخرین برنامه بدون خط خوردگی در سال 1401 رو تقدیم شما میکنیم. لطفاً اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی دارید با ما مطرح کنید و در میان بذارید. آقای دکتر البرزی، جناب آقای دکتر البرزی، دارید صدای ما رو؟ خب به نظرم در نقطه کور آقای دکتر البرزی قرار دادن، ارتباط ما برقرار نشده هنوز. همچنان عرض میکردم که لطفاً شما هم نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا هر نکته‌ای که دارید مطرح کنید، چه از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30035 و چه از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162. آقای دکتر البرزی صدای من رو دارید؟
سلام خدمت شما.
سلام مجدد.
زنده باشید. در خدمت شما.
متشکرم. در خصوص نشریه اینترنشنال و این شبکه اینترنشنال گفتگو کردیم که حالا این توافق تهران ریاض گویا براشون خیلی گران تمام شده. چه زبایایی برای این رسانه ماند نگران کننده است در این توافق؟
بله، ببینید در 100 روزه پاییز که یک جنگ ترکیبی علیه کشور مجریان داشت، رسانه اینترنشنال تبدیل شده بود به یک اتاق جنگ و به نوعی آتشفشار معرکه شده بود و سعی میکرد با اخبار دروغی که منتشر میکنه، با در واقع ارتباطهایی که میگیره و موضوعاتی که مطرح میکنه، به نوعی در ذهن مخاطب ایرانی یک اختشاش ایجاد بکنه و بتونه رونا تاثیرگذاری بکنه. با توجه به در واقع مواردی که در سالهای گذشته در مورد این رسانه مطرح شده بود و وابستگی‌هایی که داشت، در واقع این رسانه توانست بود به لحاظ مالی و موضوعات دیگه به نوعی از سوی بعضی از کشورها در واقع حمایت بشه. بنابراین این رسانه در واقع در یک مسیری گام برمی داشت که برخلاف قواعد بین المللی و حقوقی و حرفه‌ای رسانه‌ای بود.
بله.
با توجه به اتفاقات اخیری که افتاد، با توجه به توافقی که بین کشورمان و عربستان سعودی صورت گرفت، به نوعی ما در روزهای گذشته وقتی این رسانه رو داریم رصد میکنیم و بر اساس روندهایی که صورت گرفته بود، به ویژه با توجه به اتفاقاتی که افتاد، این رسانه از لندن منتقل شد با آمریکا و اون مصاحبه‌ای که با نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشت و موارد دیگه، وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم، میبینیم که این رسانه داره دست و پا میزنه که بتواند از روی استیصال یک تنفس مصنوعی براش ایجاد بشه.
بله.
یعنی اون جایگاهی که در واقع جایگاهش هم جایگاه دروغکی بود که برای خودش رقم زده بود.
بله.
و به نوعی در واقع میخواست همون نقش اتاق جنگ رو بازی کنه، میومد آموزش کوکتل مولوتوف میداد، میومد در واقع به موضوعاتی میپرداخت که یک رسانه حرفه‌ای در دنیا این کار رو در واقع انجام نمیده.
بله.
و دقیقا مشخص بود که در چه راستایی داره قدم برمیداره. بعد از اتفاقات اخیر ما در واقع با یک رسانه الان داریم مواجهیم که بین زمین و هوا رهاست، یعنی هی میخواد در واقع یک جایی دستاویزی پیدا بکنه که بدون ادامه حیات بده.
بله.
بنابراین ما در روزهای گذشته از نوع موضوعاتی که این رسانه میبینیم، به ویژه همون مصاحبه‌ای که با نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشت و میخواست خودش رو زنده نگه بداره، اما نکته که داشت بعد از این مصاحبه مشخص شد که در واقع دم خروس بیرون زد و مشخص شد که این رسانه دنبال حامی جدیدی میگرده و این نقل و انتقالاتی که صورت گرفته دیگه اون جایگاه خودش رو حتی به عنوان یک اتاق جنگ هم دیگه نداره و به ویژه نیروهای اون الان مستعصل هستن که چه اتفاقاتی براشون ممکنه رقم بخوره. و بنابراین ما در واقع در دنیا هم اینو داشتیم که رسانه ها، البته ما اسم رسانه رو روی این موضوع نمیتونیم بذاریم که واقعا یک نارسانه بود و با اتفاقاتی که رقم زد، خود آفکام خیلی شکایت های از این رسانه در آفکام صورت گرفت و در واقع در اتحادیه اروپا، اون بخش رسانه اتحادیه اروپا از این شکایت شد، حتی خودشون به جان هم افتادن، یعنی بین دو رسانه بی بی سی و اینترنشنال هم یک دعوایی صورت گرفت در این اتفاقات اخیر.
همینطور.
بنابراین به نظر میرسه که این رسانه دیگه اون مسیر گذشته خودش رو قطعا نمیتونه ادامه بده و با توجه به این که اون وضعیتی که اینها داشتن رو شد و حتی اعتبار حرفه‌ای که نداشت، از الان در یک وضعیت بسیار بدی داره به سر میبره. بنابراین این توافق اخیر هم در واقع یک مهر تاییدی بود بر استیصال در واقع دارندگان این رسانه و کسانی که در پشت صحنه داشتن این رسانه رو هدایت میکردن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید.
انشالله که سال خوبی داشته باشید. خیلی ممنونم از اینکه در طول سال 1401 ما رو همراهی کردین و کنار ما بودین. امیدوارم که سال جدید سالی پر از خیر و برکت باشه براتون.
سلامت باشی. منم پیشاپیش سال جدید رو به حضور شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خداحافظ. خیلی متشکرم از اینکه شبم کنار ما بودید و برنامه ما رو شنیدید. فردا شب ساعت 19 هفت شب قرار ما همین شبکه رادیویی رادیو گفتگو و همین برنامه بدون خط خوردی. شکرم از همراهیتون، تا فردا شب خداحافظ.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو، از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. دوستان گرامی، اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی در خصوص برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها داشتید، شماره پیامک 301035 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید. لطفاً برای ساعت 21 برنامه ریزی بفرمایید برای شنیدن برنامه گفتگوی علمی. به ساعت 20 رسیدیم، گفتگوی فرهنگی رو بشنوید.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همون مهم